الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نسبت به اجر گرفتن قاضی در مقابل عمل قضا فعلا دلیل معتبری بر حرمت اجر نیافتیم. نکته بعدی، حالا جمع‌بندی تمام برای بعد، نکته بعدی این بود که آیا رزق قاضی و ارتزاق او از بیت المال چگونه است؟ دو سه عبارت رو دیروز اشاره کردیم، فعلا وارد بشیم ادله خاص رو بررسی کنیم، ببینیم از ادله خاص چه استفاده می شود و بعد بریم سراغ نتیجه گیری. گفته شده است که دو روایت متعارض داریم در مسئله، که از یک روایتش استفاده می شود قاضی حق نداره رزقشو از بیت المال اخذ کنه، و یک روایت هم مفادش این است که حاکم باید رزق قاضی رو از بیت المال بدهد. ما این دو روایت رو بررسی کنیم. روایت اول روایتی است که صحیح هم هست سندن، صحیح عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین فریقین، نسخه بدل بین قریتین، یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، قال ذلک السحت. سند روایت معتبر است، چون این استدلال شده به روایت که از امام صادق علیه السلام سوال شد قاضی بین دو فریق، دو گروه، دو قبیله مثلا حکم میکنه یا بین دو قریه، و بر قضا از سلطان رزق میگیره. این حکم چیه؟ قال امام علیه السلام فرمودن ذالک سحت، رزقی که قاضی از بیت المال میگیرد سحت است، عمل حرامی است که مستلزم آر و ننگ است. لذا این روایت مدلولش این باشد که قاضی حق نداره از بیت المال رزق دریافت کنه. عرض میکنیم که این روایت اطلاق نداره به نظر ما و کثیر من المحققین، که مفادش این باشد مطلقا هیچ قاضی نمیتونه از بیت المال رزق بگیره. حالا برخی به یه بیان دیگر نفی اطلاق، بیان ما این است که این روایت ظهورش در قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه. به امام صادق عرض میکنه یه قاضیست بین دو فریق، از سلطان رزق میگیره. خب قضاتی که در زمان امام صادق از سلطان رزق میگرفتن، این سلطان عادل که نبوده که، ولایت که دست ائمه نبوده که، روشن است که مورد روایت اینه، مفروض اینه، یک قاضی است بین دو گروه یا بین دو قریه داره از سلطان وقت پول میگیره. امام فرمودن ذالک سحت، قاضی که بدون رضایت معصوم رفت دستگاه قضا، یه حق نداره حقوق از سلطان جائر بگیره. لذا روایت اطلاق نداره، مربوط به سلطان جور است و قاضی که رفته بدون اذن امام معصوم دستگاه سلطان جور، حالا اونجا که برود چه قاضی باشه چه عامل باشه، در دستگاه ظلمه هر قدمی که برداره گناه حق پول گرفتن هم نداره. پس اطلاق از این روایت استفاده نمیشه. بعضی اینجور احتمال دادن مضمون روایت رو، گفتن که روایت اطلاق نداره چون ظاهر روایت این است که از امام سوال میکنه قاضی هست یأخذ علی القضاء الرزق، در مقابل قضاوتش رزق میگیره، پول میگیره، یعنی اجر میگیره، که این مقابله بین قضا و رزق است. و بعد گفتم خب اینم حرامه چون قاضی نمیتونه در مقابل قضاش رزق بگیره، اجر بگیره. ما این احتمال رو خلاف ظاهر میدونیم، چون کلمه رزق معمولا در مقابل اجر است، نه اینکه رزق به معنای اجر باشه. اما علا مثلا اصلا لغو نمیشه. میگه که نه دیگه معلومه دیگه، قاضی روشنه دیگه، قاضی که حقوق میگیره، قاضی که رزق میگیره از بیت المال چون قاضیه، این همینو داره میگه، این چیزی اضافه بر این نیست، نه چیزی اضافه بر این نیست. اصل در قیود احترازیت، اما جایی که ظاهر این ظاهرش همینه که آقا چون قاضیه حکم میکنه قضاوت میکنه رزق بهش میدن، خب برای چی دست از او برداریم؟ به خاطر او. این چه ظاهر اینه که گفته میشود آه فلانی عامل ظلمه است، پول میگیره به چه خاطر؟ به این خاطر. ای بینه در رزق بگیره به این خاطر، رزق بگیره علال قضا.
نه نگفت
نیل قضا، خب این خیلی اینا همون حرفایی که گاهی میگیم که حالا ثبت العرش است و من خوش اصلا لام بوده، علا بوده، چنین بوده، حالا عبدالله ابن سنان دقیق، دیگرانشون هم همین دقت رو داشتن نداشتن، خیلی این اعتقاد به نظر ما اون نکته اول روشن قضیه خارجی است. بله اینا خوبه، اینا برای گفتن خوبه، ولی نقل به معنا رو همه هم اینا مجاز بودن نقل به معنا داشته باشن. الان چه اون احتمال چه این احتمال روایت اطلاق نداره، ولی به نظر ما احتمال اول اقواست. طایفه دوم که دلالت میکنن بر این که قاضی رزقش را از بیت المال اشکال نداره دریافت کنه، بلکه وظیفه حاکم و والیست که رزق قاضی رو از بیت المال بدهد، فرازی از عهدنامه حضرت امیر مؤمنان علیه السلام به مالک اشتر است که این قسمت عهدنامه این است. ابتدا حضرت می‌فرمایند اختر للحکم بین رعیتک افضل افرادک، به مالک اشتر والی مصر شده، این والی میخواد قاضی انتخاب کنه. حضرت در عهدنامه در اون فرمانی که به مالک اشتر می نویسن یک فرازش اینه، اختر للحکم بین رعیتک افضل افرادک، بعد تا به اینجا میرسه حضرت، ثم اکثر تعاهد قضائه وابسح له فی البذل ما یزیل علته و تقل معه حاجته الى الناس. دو بحث نسبت به عهدنامه مالک اشتر و این فراز وجود داره. بحث اول بحث سند عهدنامه است و بحث دوم بحث دلالت عهدنامه است. خب من در ابتدا این نکته را عرض کنم که سید رضی حالا مرسل آورده در نهج البلاغه، لیکن عبارت این اطولها و اجمعها للمحاسن، جامعترین فرمان حضرت محاسن رو عهدنامه مالک اشتر. به اعتقاد بنده یکی از امتیازات بزرگ مکتب تشیع عهدنامه حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر. حالا بعضی میگن که سازمان ملل و عهدنامه را اینجوری و اونجوری، اون برای من خیلی ثابت نیست، لکن اهمیت عهدنامه من همین مصداق همین نمونه اخیر رو اشاره بکنم که ببینید این عهدنامه چقدر مهمه. یکی از دوستان ما از متشیعین از فضلای خوب در مالیزی، جناب حجت الاسلام آقای حافظ حسن العطاس، روحانی متشیعی است، خدمات خیلی خوبی هم اونجا داره، آشنایی هم هم با مهاتیر محمد نخست وزیر قبلی مالیزی هم با انور ابراهیم نخست وزیر کنونی مالیزی داره. ایشون سابقا برای من تعریف کرد در این سفر اخیرم جنوب شرق آسیا آمد، من دیدمش. باز برای که من مطمئن بشم مطلبش رو با آقای دکتر مبارک گفتم من مصلحت نبود تماس بگیرم، شما تماس بگیر ایشون توضیح بده اون مطلبی که برای من نقل کرد. یک متن صوتی فرستاده همین پریشب برای من، خلاصه اون متن صوتی اینه، میگه ما عهدنامه رو به زبان مالایو ترجمه کردیم، به برخی از نمایندگان مجلس از جمله انور ابراهیم نخست وزیر کنونی مالزی که نماینده مجلس بود عهدنامه رو بهش دادیم. استقبال کرد از عهدنامه به حدی که وقتی نخست وزیر شد در اولین سخنرانی خودش اشاره به عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر کرد و بعد اشاره کرد که یه دستگاهی از دستگاه‌های حکومت رو موظف کرد عهدنامه رو دوباره به زبان مالایو ترجمه کنن، به همه ادارات دولتی بفرستن، مسئولین ادارات رو موظف کرد که عهدنامه حضرت امیر رو به مالک اشتر خوب بخوانن. و الان هم ما برای سال آینده با هماهنگی انور ابراهیم یک سمیناری در یکی از دانشگاه‌های بزرگ در بزرگترین دانشگاه مالزی به ناس برقرار کنیم نسبت به عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر. خب این عهدنامه بسیار مهمه. عرض می‌کنم که این مطالب الان یادم آمد، جور جرداغ رو در الامام علی صوت العدالت الانسانیه، مقارنه بین عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و امتیازاتی که جور جرداغ برای عهدنامه می شماره، میگه این عهدنامه 1300 سال قبل گفته شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز. لذا این از افتخارات بزرگ شیعه است، عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر. نسبت به این عهدنامه در آونه اخیر محقق لبنانی امریکایی خانم پروفسور وداد القاضی یک مقاله ای داره، 23 صفحه این مقاله، در تردید جدی در انتساب عهدنامه مالک اشتر به حضرت امیر علیه السلام و یک تحلیلی داره بر این که این عهدنامه که انه تردید جدی از حضرت امیر علیه السلام نیست، بلکه یه تحلیلی میکنه که در اواخر قرن سوم یا اوائل قرن سوم 298 میشون تحلیل اون اوائل قرن سوم عهدنامه در حاکمیت اولین سلطان فاطمی کن جعل شده و بعد فل جمله با تردید به امیر مومنان نسبت داده شده. بعد یه احتمالی هم مطرح میکنه، به احتمال زیاد خود سید رضی یک اهانتی هم به سید رضی اینجا داره زیل حرفاش، که خود سید رضی به احتمال زیاد یا شخص دیگر اون رو گرفته یه بازسازی کرده به نام حضرت امیر این رو جا زده، مثلا تحت عنوان عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر. خب این حرفا حرفاییست که باید پاسخ داده بشه درست. و شبهاتش برطرف بشه. ما در سه مرحله به طور مختصر، یک شبهات ایشون چه شبهاتیست، دوم پاسخ از این شبهات، سوم اثبات طریق معتبر به عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر، اینا رو باید خیلی خلاصه مطرح بکنیم. لذا در آغاز اولا عرض کنیم که نگاه به عهدنامه رو در کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی ببینید، سه مطلب یا سه نظریه ممکن است کلماتیشون استفاده بشه تا بعد به حرفا و شبهات این خانم و بعضی دیگر از غربی ها اشاره بکنیم. مطلب اول، مدرسه نجف در مباحث اجتهاد و تقلیدشون بعد از این که می‌فرمایند ممکنه کسی به یک قسمتی از عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر بر لزوم اعلمیت مجتهد تمسک بکنه، ایشون اینجوری پاسخ میدن، میفرماین عهدنامه سندش ثابت نیست و ولو عباراتش کن از نظر بلاغت اونقدر مهمه که ظاهر و صدور از معصوم است، ولی می‌فرماین این ظهور صدوری متنی از معصوم قابلیت استناد فقهی نداره، یعنی کن باید اینجوری توجیه کنیم، مقصودشون اینه که این مقدار از بلاغت در عهدنامه ما رو به وثوق به صدور نمیرسونه، لذا میفرماین این مثل از ظهور غیر صالح للاعتماد علیه فی الفتاوى الفقهیه. ما به این حد از ظاهر که بگیم این ظواهر جالبی داره و اینا، نمیتونه این ظهور به حدی باشه که ما در احکام فقهی بهش اعتماد کنیم بگیم حتما از معصوم صادر شده یا وثوق به صدوری برای ما بیاره، اینجوری نیست. لذا از عهدنامه میگذرم، یک نگاه. نگاه دوم ایشون در همین بحث مکاسب محرمه در مصباح الفقاهه می‌فرمایند آیا قاضی میتونه از بیت المال ارتزاق کنه یا نمیتونه ارتزاق کنه؟ می‌فرمایند لا اشکاله در جواز ارتزاق قاضی از بیت المال، شکی نیست ارتزاق قاضی از بیت المال جایز. یک دلیل میارم که حالا بعد ما ممکنه اشاره بکنیم، خلاصه اون دلیل اینه که بیت المال وضع شده برای مصالح عمومی، و از مصالح عمومی قضاء رفع اختلاف بین مردمه، و الا لم یبق حجر علی حجر. قضا از مصالح عامه، لذا حاکم میتونه هر چه مربوط به مصالح عامه است از بیت المال تأمین بکنه، لذا به عده رزق بده، بگه آقا شما قاضی باشی. بعد اضافه میکنن و یدل علی ذلک مضافن الی ما ذکر قول امیر المؤمنین علیه السلام فی عهده. بله میفرماین، بله اون جمله بعد، اون مرحله سوم، مرحله دوم در مصباح الفقاهه، بعد از این که میفرماین آیا قاضی میتونه رزق بگیره از بیت المال یا نه، عبارتشون اینه، استدلال میکنن به عهدنامه حضرت امیر به مالک اشتر، بعد این عبارت رو میفرماین والعهد ونقل مرسلا. هنوز میگن عهد مرسل است، سند نداره. الا ان آثار صدق منه لائحه. اینجا از اون مطلب بخواد برگردن، در مطلب اول فرمودن این که بگیم آثار صدق از جملاتش روشنه، ما از این مقدار وثوق به صدور پیدا نمی کنیم، کن در این بحث مکاسب محرمه از این نکته میخوان برگردن. میفرمان استدلال میکنن به حدیث، بعدم میفرمان این روایت عهدنامه ولو مرسله الا ان آثار صدق منه لائحه. آثار صدق از این عهدنامه لائحه، و ما از این آثار صدق که انه وثوق به صدور پیدا میکنیم، لذا به عهدنامه استدلال میکنیم. این مرحله دوم. در نظریه سوم میخوان از ارسال عهدنامه هم برگردن. تا حالا ادعا میکنن عهدنامه مرسله. در کتاب القضا همین بحث مکاسب محرمه مطرح میشه به تفصیل. آیا قاضی میتواند از بیت المال رزق بگیره یا نه؟ میفرمان بله، به دو دلیل. یکی این که جزء مصالح عامه است، لذا رزق قاضی از بیت المال اشکال نداره چون قضاوت از مصالح عامه است. بعد این عبارت رو دارم که می فرماین یدل علی ذلک مضافن الی ما ذکر قول امیر المؤمنین علیه السلام فی عهده الی مالک الاشتر. خب این عهد که مرسل بود در دو جا فرمودید، الان بعد اضافه می کنن و طریق الشیخ الی عهده الی مالک الاشتر معتبرون. سند داریم ما به عهدنامه مالک اشتر، طریق شیخ به عهدنامه مالک اشتر معتبره، لذا نتیجه مرحوم آقای خویی در آخرین نظریهشون هم وثوق متنی رو قائل میشن و هم میفرماین طریق داره عهدنامه به مالک اشتر، طریق هم طریق شیخ توسیه و تاریخ معتبره. خب این یک گزارش نگاه مدرسه نجف. علاما به بالی الان فرصت نکردم نگاه کنم از گذشته، حالا شما با جوای جادویی بگردید. حضرت امام هم در یه مورد یادمه که میفرماین لایح صدق از این متن دلالت میکنه بر صدورش مثلا. خب این یک مطلب نگاه مدرسه نجف، حالا نگاه بعضی دیگر هم بعدا ممکنه اشاره بکنیم. مطلب دوم این است که کما اشرنا، ما وارد بشیم شبهاتی که این شخصیت لبنانی امریکایی پروفسور وداد القاضی نسبت به صدور عهدنامه از حضرت امیر علیه السلام مطرح کرده است، اینا رو فل جمله اشاره کنیم پاسخ بدیم و بعد هم طریق معتبر به عهدنامه رو بررسی کنیم. برخی از شبهات این که در اطراف اون طریق مطرح شده اشاره کنیم و بحث سندی رو تمام کنیم. خب ساعت چنده؟ بله؟ خیلی خوب، بسیار خوب. حالا دیگه اجازه بدید این اول مطلب رو فردا وارد بشیم. ولی الکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این مقاله رو بررسی کنید. من یک متن عربیشو، یک متن انگلیسی و یک متن عربیشو سالهای دور از لبنان گرفته بودم، یادداشتم کردم دیگه، ارکان مطلب رو یادداشت کردم، متن مقاله رو الان پیدا نکردم. تو اسباب کشی ها اونایی که دوچارش هستن میدونن که این اسباب کشی ها یکی از لطماتی که میزنه گاهی، بله گاهی بعضی از نوشته ها شده به عنوانی که اینا اوراق زائده بیرون گذاشته شده، اینا بوده یه وقتی نزیرش. من متن رو پیدا نکردم، به فارسی نمیدونم. ببینید آیا به فارسی برگردان شده این متن، برگردان نشده؟ علاما به بالی حدود 30 صفحه بود متن، نمیدونم به فارسی هم برگردان شده یا نه. من دارم دیگه، امهاتشی که باید پاسخ بدیم دارم، اشاره میکنم حالا دوستانم واکاوی کنن ببینن. بعضی هم جواب دادن، بعضی خیلی ناقص، بعضی هم دیدم که جواب دادن و من مطمئن شدم اصلا مقاله این آدم رو ندیدم و جواب دادن. جالبه، جواب دادن و ندیدن مقاله. حالا وارد بشیم چند نکته مطرح بکنیم از حرفاشو تا بعد ببینیم تاریخچه اصلا چی شد این وارد شد. الهام گرفت از یک نویسنده دیگره، یک شخصیت دیگر اروپایی، دو تا شخصیت دیگه قبل از اون، او الهام گرفت از اونها و بعد وارد این وادی شد و این حرفا رو زد. حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب کی کجا انتشاراتی کرگدن؟ خب اینم تازه یه برام. کی چاپ شده؟ چه سالیه؟ ببینید انتشارات اینم خیلی عجیبه. ها تازه چاپ شده. خب پس یعنی همین امسال چاپ شده. خیلی خوبه. آها کرگدن تهران. بله نه چاپ میگن ترجمه کرده، امسال چاپ شد به فارسی. این اولین باره
از دوران فاطمی متقدم.
آه یک سند. ببینید این خود این نامم داره،
مقالتم
همینه. این داره اشاره میده به این که بعد. خب اینا حالا اینم دیده بشه خوبه، اینم ببینیدش، ببینید چیکار کرده. آره پیدا کنید ببینید خوبه. چاپ امسال پس 400. خیلی بله. حالا میرسیم. بله اشاره میکنیم. بعضی شبهات حول این حرف هم هست، میگیم هم نجاشی دریق داره هم شیر دریق داره. چجور اثبات کنیم این عهدنامه از راه شهرت شب میگیم بحث میکنیم. میرسیم.
خیلی از متون هست مشتهر هست ولی نسخ مختلف دارن، حداقل برنامه یکی دو تا جمله تفاوت
ممکن. اتفاقا این دو سه تا نسخه داره، نسخه قاضی نعمان مصری کلن متفاوته و اشتباهی هم که این خانم پروفسور و بعضی دیگر کردن این اون اصل قرار بودن. حالا بحث میکنیم، اشاره میکنیم. باشه. بله حالا اگر متنم پیدا کردیم، متنی مجله یا چیزه که باید انتشارات باشه، مجله نیست، باید انتشارات باشه نه مجله. اصلش مقاله بوده، چاپم شده، من اون عربیشم به زحمت از یک انتشار یادم درست که لا بعضی دوستانمون که لا انشاءالله یادشون بده، از یک انتشارات مسیحی هم عربی شما از بیروت پیدا کرده. بله یا الله علیکم السلام.
دارم تو دکتر میشه دید متخصص بخواه الان باید بکنی نید اینجوری جسارت نماش آنخواه بیم
چرا اگر کسی مقام علمی داره ما اصلا شد
مثلا
این هست
الان فوق تخصص های ما
هست
مثلا طرف داری
نه حالا فوق تخصص های ما بلدن یا بلد نیستن کار نداریم ما هم ببینید ما نمیخواییم به یک کسی یک لقب علمی بدیم. یه وقت یادتونه گفتیم از مجامعی که گاهی پست اداری هم لقب علمی میده ماهایی، یک کسی حجت الاسلام میشه مسئول اداری بلافاصله میشه حجت الاسلام و المسلمی، بعد میشه آیت الله. خودمون نقد کردیم اینا
هر زمینی که
اما این
اصلا خیلی از روح
همین لقبش دیگه
فضلای ما
نه
اصلا نگاه کنید همینا مثلا اون بنده
ما نباید کسی نداره بگیم بهش و اگر داره نباید بگیم نداره. بالاخره هست نوشته های آدم محققی هم یعنی آدم متتبعیه، نگیم محقق، آدم متتبعیه. من نوشته های دیگه شم دیدم در راجع به کیسانیه بحث داره همین خانم نسبت به بحث چیز، نسبت به بعضی از کتب قاضی نعمان، یکی از کتاباش اصلا نسخه مفقوده بوده، ایشون پیدا کرده، تتبع کرده، کار کرده، نسخه رو چاپ کرده، رساله دکتریش راجع به مباحث ادبیات ادب عربی بوده، حرفای جالبی داره. خیلی وای سمی که این القاب هم برای ما خیلی چیز نیست.
همین
رو
عرض میکنم
نه تو چی نگی؟ چرا نه کسی هست؟ چرا نگی؟
این از عوازم ما مثلا فقول ها تا کلاس شیشه چیز هم مثلا مدرک ندارن ولی خب
حالا
صد تا از این
و من هم همین طلبه حقیر ما هیچی نداریم
صد
که چند
بود
حالا اگه کسی داره بگیم نداره، بگیم این نداره، بگیم بله، بگیم آقا میگیم خانم اشتباه کردی، اشتباه عظیمی هم کردی در این مسئله، نفهمیدی گفتی، ولی این مانع نیست که یه مدرکی هم داره. بله اینا خیلی
مثلا اون سوالی که چیز در رفت
بله
بحث تقطیع بود و اینها
بله
اینکه بله در اون طور تقطیع بود و اینها
بله
زیاد بعضی از منابع و اینها
بله
این رو شما فرمودید بردیم جواب دادید که اهل بیت علیهم السلام در واقع اهتمام داشتن بر در واقع نوشتن و ضبط روایات فقط این رو شامل مباحث فقهی کرده خب چرا عقایدی نگیم؟
عقایدی ما هست نسبت به خودمون، نسبت به خودمون هست
خودمون
نسبت به مباحث اعتقادی ما که در نگاه های دیگران آمده گفتیم بله هم تحریف شده هم نقص شده داعی داشتن دیگران لذا گزارشگری کردیم. روایت عصمت خمسه طیبه تو کتب بعضی از ببخشید شیخنا در کتب بعضی از اهل سنت آمده عزم شده هو ولیکم من بعدی تو روایت آمده و کتاب تاریخ چاپ شده همین جمله هو ولیکم من بعدی حذف شده میگن الی آخر الحدیث. دو جلد طریق به حدیث غدیر خم که طبری نوشته ذهبی گزارش میکنه این مجلدین و خمین فی طریق حدیث غدیر تاریخ طبریش مونده اون دو جلد رو یه کاری کردن نمونده. اینا اون چه در چیزای دیگران بوده و الا در مباحث اعتقادی خودمون تراثمون مونده. بله بله فقط نگاهمون این بود که آقا اگر تنقیصی واقع شده در اون موارده بله بله این بود مقصوده. بله خواهش میکنم جان
کتاب
بله باید کتاب باشه
یاسمیتون فاطمیتون قدیمه اسم کتاب اصلا اعلام کردیم
چی بگیم
ویکینور اینجوری ازش گفته که جزء آثارش این یکی از کتاب‌هاش وثیقتون فاطمیتون سیاسیتون قدیمه
همین ترجمه ای که الان اسم کتاب شده همین جزء یعنی کتیب آره نه کتاب.
312 صفحه است همین کتابی که الان کردن چاپ.
112 صفحه. خب 112 هم نیست. این پس یه چیزای دیگه باید اضافه ده. چون علامه به والی با 35 صفحه ممکنه مقدمه حتما چیز دیگه هم اضافه کرده بره 100 صفحه نمیشه، 100 خورده ای نمیشه. من دقیقاً یادم از کجا خریدم چه جور بوده چقدر مثلا 30 صفحه. یه همچی 100 خورده ای هم نمیدونم چه جور 100 خورده ای شده.
کتابش آن این موسوی بروجردی که این کتاب هم مختاره از ترکیه تماس گرفتم صحبت کردم در خصوص نکته که از اتماعی فهمیده ایشون فهموندن که ما یه سری تحقیقاتی هم در خصوص داشتیم گفتن که ما از حاجه ها دعوت میکنیم یه ساعتی رو تو مؤسسه مکتب علامه مجلسی تشریف بیارن اونجا، هم ما یه گزارشی از کارهامون بهشون بدیم، اطلاعی بزنم کتاب هم تقدیمشون کنیم.
سلام برسونید بگید انشالله فرصتی باشه. باشه اب ندارم
که حالا اونجا گفتن که حالا تو بحث سندی گفتن ما یه کارای انجام بدیم جدیدن و داریم باز
نسبت به خود عهدنامه
حالا دیگه
تو راست خیلی خوب باشه اب ندارم
ممنون. حتی اونم که کتاب اخوی دیده بود گفت ندیدم در حال مال عهدنامه حرفی زده بود
چیزی نداشت
مرتبه خاصی اونجا
نداشت. بسیار ممنون آجا بفرمین چه ایلم
بله خب اگر اعداد کاربرد رو دام به کار نبرده همون معنا رو داره با ادا میرسه و اگر این شما بگید که نقل معنا بوده اون ادا بوده کلا معنا تغییر میکنه.
ببینید در بحث نقل به معنا باید یک بحث اولا یه شبهه‌ای در نقل به معنا هست، ما اون شبهه رو یه مقدار جواب دادیم از فراتر بریم تا بعد به اینجا برسیم. گاهی تسخیم میشه شبهه نقل به معنا، تسخیم میشه اینقدر بزرگ میشه که ان دوچار یک اجمالی نسبت به روایات میشه. ما آمدیم گفتیم یه کار میدانی انجام بدید در روایاتی که نقل‌های مترادف داره، یعنی کنن اون گزارشگری که از یک واقعه بوده توسط 5 تا راوی، ما نگاه که می‌کنیم این گزارش‌ها رو که بررسی می‌کنیم حساب احتمالات رو به کار می‌بریم کم مواردی پیدا می‌کنیم که اختلاف فاحش باشه. این اولا مهمه، یعنی کمک می‌کنه که اون شبهات نقل به معنایی رو در روایات برای ما از بین ببره. این یک مطلب جای خودش بحث کردیم، یه نمونه هایی ما آوردیم برش که شما ببینید الان توسط روات بزرگ ما اینا گزارشگری میشه، ظاهر اینه که مجلس واحدن هم بودن. ببینید تفاوت چقدره، خیلی تفاوت آنچنانی نیست که این نقل به معنا ما رو خیلی ایستا کنه، ولی مزالک ببینید الان در این مسئله که در مقابل قضا کسی رزق بگیره، این در مقابل رو ما اینجوری معنا کنیم، اصلا حرف ما اینه که خود علا رو ما اینجوری معنا کنیم که الرزق علی القضا، که حالا آقام فاضل اصرار به معنا داشت که الرزق علی القضا معناش یعنی الاجر علی القضا به خاطر علا. آیا اولا علا همچه مقابله رو میفهماند در ادب عربی؟ یک نکته. واقعا وقتی بگه الرزق و مثلا علی القضاء یعنی این مقابله را از کلمه علی استفاده می کنی یا نه رزق بر قضا اینه که این آقا عامل حکومت قاضیه و رزق می گیره. بله کارش قضا، این در برابری و مقابله را علی می فهمانه یا نمی فهمانه، این اول کلام. بله بعدم این احتمال رو دادیم که اگر اینجا ممکنه رزق للقضا باشه گفته باشه رزق علی القضاء مثلا، ایران به عنوان یک احتمال زیلی خیلی روی این اصرار نداریم که حتما این سبب می شود که ما این احتمال رو نگیریم. نه شما رزق علی القضا هم باشه معناش اینه که بله قاضیه، ولی در اگر تازه مقابلم باشه در مقابل قضا رزق می گیره نه عجب. باز ببینید بگم در مقابل قضا رزق بگیره عیبی نداره، اون عالمی که قاضی نیست بیت المال رزق بهش نمیده، اون عالمی که قاضیه چون قاضیه بیت المال رزق بهش میده، رزق در برابر قضا بده، بگه تو قاضی باش من در قبالش معونه زندگی تو تأمین میکنم.
قبال نیست، چه انقدار از بیرون.
نه همون قباله دیگه، باز همونه.
البته بیشتر آقای رو لغویت این قید دست داشته بود. آقا خوشه یکی آدم بدن قریته یک خود رو رفت کرد، چی رو بگه چون رو که یک خود علال قضا عرض کرد.
نه اونم گفتنیه، اونم عیبی نداره، اونم گفتنیه، اونم کیبی داره، تقابلم نیست. نه نه، چون قاضیه داره رزق میگیره، این رو میخواد بگه روایت نمیتونه واقعا ظهور در این معنا. توجه دارید عمده نکته ما اینه که آیا میشود از این روایت با این احتمال استفاده کرد که آقا اجر بر قضا حرامه؟ یعنی کن اگر روایت رو مقابله بگیریم، رزق رو به معنی اجر بگیریم، معناش این میشه. این خب نه، ببینید اگر منظور دیگه من اکل القفا لازم نیست. وقتی گفتیم آقا منظور سلطان جائره، چه رزق باشه چه اجر باشه، هر چی باشه از سلطان جائر گرفتن درست نیست. ها گفتیم قضیه حقیقیه نیست، خارجیه. چه قرینه ای که در زمان امام صادق ما سلطان حق داشتیم؟ اصلا داره سوال میکنه قاسم فی قریته، یعنی در اون زمان بوده، فی فریقین، اینا همه قرینه بر خارجیه بودن قضیه است. خب
فقیه اونم
جزء اصحاب علمای ثبات تعلیمیه، ولی سوال بله ایشون میگه سوال شده. آقا قاضی فی قریتین داره این کار میکنه، عیبی نداره بین دو گروه یا دو قریه تفاوتی نمیکنه، داره قضاوت میکنه. خب معلومه اونجا قضاوت قاضی کیه دیگه، معلومه از کیه، سلطان عادل این سلطان جائره. بله حالا هر جور، حالا حتی عبدالله ابن سنان باشه، عیبی نداره بپرسه که آقا اگه قاضی الان داره قضاوت میکنه پول میگیره چطوره؟ امام بفرمان من از سخت، چون قاضی قاضی جور
سلطان جائر اگر به جور حکم میکنه که خب معلومه
قاضی سلطان جائر اگر بدون اجازه، کن ظاهرش هم اینه دیگه، از امام اجازه نگرفته،
اصلا نیازی به اجازه نداره.
چرا؟
اگر به حق قضاوت میکنه ذاتن مستثنیات تولی عمل سلطانه.
بحث آیا اجازه از مستثنیات، اینم خودش بحث پردامنه یه در فعل، آیا اجازه من قبل الولی از مستثنیات یا الحکم بالحق من المستثنیات است؟ اینم یه بحث پردامنه یه داره.
اگر کسی معلوم
بله.
شد که حکم به حق او. از مستثنیاته
بله.
قضاء عمل سلطان به حق اصلا ظاهرا از مستثنیاته،
اول کلامه این.
حالا اگر مبناش
اگر کسی مبناش این شد وقت نمیتونه یه حرف بزنه،
نمیتونه
یه حرف بزنه. بله اگر کسی مبناش این بود، ولی انا لنا به اثبات ذاله.
سلطان جائره دیگه،
چرا دیگه
همین جلوگیری از اطلاق میکنه؟
نه مگه قدر متیقن جلوگیری از اطلاق میکنه شاید؟
نه آخه واقعا
هر مطلقه یه قدر متیقنی داره دیگه.
اینجا رو دارم عرض میکنم چون اینجا واقعا احتمال خیلی قوی هست مراد همون سلطان جائر باشه. بی
آقا لباس رزم هم پوشیده، من جرأت نداریم اصلا مخالفت کنم.
روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی از حضرت رضا که اطلاق داره.
حالا اونا بحثه دیگه، جای خودش ببینیم آیا چجوریه، بحثای پردامنه ایه، اجازه چجوریه، چه شکله. اگه کسی اون
تأثیر میذاره
اون بله تأثیر میذاره، ولی ما که اون مبنا رو نداریم، ما که اون مبنا رو نداریم. آقای خویی هم اگه اون اگه ایشون اون یادم نیست اون مبنا رو داشته باشه و جواب بدنش که از